ثروتمندترین مرد بابل.
نویسنده جورج ساموئل کلاسون.
ترجمه ژیلا ناظریان. آنچه در این کتاب صوتی خواهید شنید:
ثروتمندترین مرد بابل.
درباره نویسنده چه می دانید؟
پیشگفتار.
نگاهی کلی به تاریخ بابل.
مردی که طالب طلا بود.
پولدارترین مرد بابل.
بخشی از کل درآمدتان را برای خودتان نگه دارید.
7 راه علاج برای کیسه های خالی از پول.
دیدار با الهه شانس.
ضرب المثلی از مردمان بابل.
5 قانون طلا.
راز موفقیت من.
وام دهنده طلا در بابل.
دیوارهای شهر بابل.
لوح‌های گلی بابل.
و خوش‌شانس‌ترین مرد بابل. ثروتمندترین مرد بابل.
آینده تو همچون جاده ایست کشیده شده به آن دور دست ها. این جاده پر است از بلند پروازی هایی که تو در آرزوی رسیدن به آنهایی. خواسته هایی مسرت بخش.
برای تحقق این آرزوها و خواسته های مسرت بخش باید پول داشت. به همین منظور با بکارگیری اصول مالی که در این کتاب به تفصیل توضیح داده میشه جای خالی پول رو پر کرد و از زندگی شادتری بهره‌مند گردید.
درست مثل قانون جاذبه. این اصول جهانی و ثابته، همونطور که به خیلی ثابت شده به شما هم ثابت خواهد شد که این اصول کلید مطمئنیه برای پولدار شدن، بیشتر شدن موجودی و رشد مالی شما.
مسلماً کسانی که این قواعد ساده رو یاد میگیرن پول فراوونی به دست میارن.
1. پول جمع کردن رو شروع کن.
2. هزینه ها رو کنترل کن.
3. تلات رو چند برابر کن.
4. پس اندازت رو حفظ کن.
5. خرید خانه یک سرمایه گذاری سودآور.
6. تضمین کن که در آینده درآمدی خواهی داشت.
و 7. توانایی پول در آوردن تو بیشتر کن.
جورج ساموئل کلاسون در روز 7 نوامبر 1874 در شهر لوئیزیانا از ایالت میسوری آمریکا به دنیا آمد. اون در دانشگاه نبراسکا تحصیل و در جنگ آمریکا و اسپانیا شرکت کرد. پس از مدت‌ها فعالیت در کار چاپ و نشر، شرکت نقشه‌کشی کلاسون رو در شهر دنور واقع در کلرادوی آمریکا افتتاح و اولین اطلس جاده‌های آمریکا و کانادا رو چاپ کرد. در سال 1926 اولین مجموعه معروف خودش رو با عنوان عقل معاش و موفقیت مالی منتشر کرد. نویسنده با استفاده از حکایت‌های کهن بابل به روشن شدن نکات مورد نظر کمک کرده است. میلیون‌ها نسخه از این مجموعه توسط شرکت‌های بیمه و بانک‌ها در بین مردم عرضه شده معروف در این کتاب مجموعه ثروتمندترین مرد بابله که عنوان اون برگرفته از حکایتی با همین نامه که در این کتاب نقل میشه. حکایت‌های کهن مردمان بابل میتونه الهام بخش خوبی برای دنیای مدرن ما باشه.
پیش گفتار.
رفاه یک ملت در گروه رفاه مالی هر یک از افراد آن است.
این کتاب درباره موفقیت‌های شخصی هر یک از ماست. موفقیت به معنای دستاوردهای حاصل از توانایی‌ها و تلاش‌های ماست. آمادگی مناسب کلید موفقیت ما به شمار میاد. بیشک اعمال ما توسط افکار ما جهت‌دهی میشند و همینطور افکار ما جهت خود را از فهم و درک ما میگیرند. دانش و آگاهی مالی به عنوان راه علاج درد بیپولی در این کتاب معرفی میشه. در واقع هدف این کتاب ارائه دانشیه به جهت پول در آوردن، نگهداری پول و بالاخره بیشتر کردن پسنداز شما. بیشک بلند پروازی موفقیت مالی با علم به این دانش میسر میشه. سفری میکنیم به بابل، مهدی که در اون اصول اولیه مالی پایه‌ریزی شده و هنوز در سراسر دنیا از اون استفاده میشه.
بابل ثروتمندترین شهر روزگاران قدیم بوده، چون شهروندان اون ثروتمندترین مردمان زمان خود بودند. اونها پی به ارزش واقعی پول برده بودند و برای به دست آوردن پول، نگهداری اون و اینکه با پولشون به پول بیشتری برسند، از اصول صحیح مالی استفاده می کردند. به این ترتیب همه اون چیزی رو که ما می خواهیم اونها به دست می آوردند.
درآمد برای آینده.
نگاهی کلی به تاریخ بابل.
صفحات تاریخ شهری زیباتر از بابل رو به یاد نداره. نام این شهر تصویری از ثروت و عظمت رو تجسم میکنه. گنجینه های پر شده از طلا و جواهرات گرانبهای اون حکایتی افسانه‌ایه. شاید فکر کنید که این شهر ثروتمند در منطقه استوایی پوشیده از جنگل های سرسبز و انبوه و سرشار از منابع غنی معادن و فلزات قرار گرفته بود، اما این حقیقت نداره. این شهر همجوار با رود فرات در دره‌ای خشک و لمیزرع واقع شده بود. نه جنگلی بود و نه معدنی و نه حتی سنگی برای بنای ساختمانی. میزان بارش باران به حدی کم بود که کشت هیچ محصولی میسر نبود.
باید گفت که این شهر نمونه بارزی از توانایی بشر برای رسیدن به اهداف بزرگ با استفاده از امکانات موجود در اون بود. تمامی منابع این شهر با تلاش انسان مهیا شده بود. در حقیقت پایه و اساس ثروت شهر بابل بشر پیشرفته و مترقی بود. بابل فقط دارای دو منبع بود، یک زمین حاصل خیز و دیگری رودخانه پر آب فرات. مهندسان بابل مسیر آب رودخانه رو با سد و کانالهای آبی تغییر جهت می دادند و با گذر از دره خشک و لمیزرع حیات رو به زمین می بخشیدند. این روش اولین شاهکار مهندسی در تاریخ بشر متمدن به حساب میاد. فراوانی محصول پاداش چنین سیستم آبیاریه که پیش از اون تاریخ به خودش ندیده بود.
خوشبختانه بابل طی حیات طولانی خود تحت فرمان روایی پادشاهانی از سلسله های متوالی قرار داشت که کمتر به فکر تصرف و غارت بودند. البته این شهر درگیر جنگ های بسیاری شد و از یورش فاتحان جاه طلبی که قصد تصاحب گنجینه های افسانه‌ای اونو داشتند در امان نموند. فرمان روایان مقتدر و شایسته بابل به سبب توجه به دانش، داد و ستد و عدالت در تاریخ باقی موندند. پادشاهان بابل هرگز در پی فتح و کشورگشایی نبودند تا با اون مورد تکریم و احترام دیگر ملت‌ها قرار بگیرند.
اما امروز دیگه شهری به نام بابل بر نقشه جهان وجود نداره. با عقب نشوندن نیروهایی که هزاران سال شهر رو ساختند و در حفظ اون کوشش کردند، بابل جای خودش رو خیلی زود به خرابه‌ای متروکه داد. این شهر در 900 کیلومتری شرق کانال سوئز واقع در آسیا، درست در شمال خلیج فارس، با موقعیت 30 درجه عرض جغرافیایی بالاتر از اکواتور، برابر با یوما در آریزونا قرار داشت و دارای آب و هوایی مشابه این شهر آمریکایی، یعنی گرم و خشک بود.
دره فرات که روزی پوشیده از مزارع متراکم و پرمحصول بود، بار دیگه به زمینی بی حاصل با بادهای خشک و سوزان تبدیل شده. بوته ها و درخچه های بیابونی تنها پوشش گیاهیه که در برابر این بادها دوام می آوردند. چادر نشینان عرب با گله های کوچک گوسفند تنها ساکنان این درند. این وضعیت از آغاز دوره مسیحیت تا به امروز ادامه داشته. جای جای این دره رو تپه های سفالین فرا گرفته. قرنها گذشت اما این تپه های سفالین به هیچ وجه مورد توجه جهانگردان قرار نگرفت. عاقبت خورده تکه های کوزه ها و آجرهای سفالی که باران های فصلی اونها رو شسته بود، مورد توجه باستانشناسان قرار گرفت. گروه تحقیقاتی به هزینه موزه های آمریکا و اروپا به این منطقه برای جستجو و حفاری اعزام گردید و خیلی زود ثابت شد که این تپه ها بقایای شهرهای قدیمی اند. شاید قبرستان شهرها عبارت بهتری برای این تپه ها باشه.
بابل یکی از این شهرهاست. این شهر که زمانی جایگاه ثروتمندان بود، مدت‌های طولانی به زیر تلی از خاک بیان که کسی از نام اون با خبر باشه فرو رفته بود. تا اینکه پس از 20 قرن طی کاوش‌های باستانشناسان، ویرانه‌های کاخ‌ها، معابد بزرگ و خیابان‌های شهر از زیر خروارها خاک بیرون کشیده شدند. تمدن بابل قدیمی ترین مرکز تمدنیه که اسناد مکتوب از اون به دست اومده. تاریخ دقیقی که به 8000 سال پیش از این مربوط میشه. وسایل به کار برده شده برای تعیین این تاریخ ها بسیار جالب توجهه. توضیحاتی در مورد یک کسوف از زیر ویرانه های شهر بابل به دست اومده. منجمان با دانش و تجهیزات نوین به راحتی زمان وقوع این کسوف رو محاسبه کردند و به این ترتیب رابطه ای آشکار بین تقویم رایج امروز و تقویم بابلی ها به اثبات رسید. در این تحقیقات ثابت شد که سومری ها 8000 سال پیش در بابیلا و در شهرهایی که دور تا دور اونها رو دیوار فرا گرفته بود زندگی می کردند. تنها میشه حد زد که چون این شهرهایی در چند قرن پیش از این وجود داشتند. در میان ساکنان این شهر، علاوه بر بربرها، افرادی از طبقه تحصیل کرده و روشنفکر هم وجود داشت. اونها نخستین متخصصان در حوزه علوم مهندسی، نجوم، ریاضیات و امور مالی به حساب میان. Thank you.
کیفیت این سیستم آبیاری که چون این دره خشک و لمیزرعی را به بهشتی از کشت و زرع تبدیل نمود همیشه مورد توجه بوده. هنوز میتوان بقایای این کانال ها رو پیدا کرد، اگرچه راه اکثر اونها با شن بسته شده. اندازه برخی از کانال ها به حدی بزرگ بود که 12 اسب در کنار هم به راحتی قادر به عبور از اون بودند. از لحاظ اندازه میتوان با بزرگترین کانال های شهرهای کلرادو و یوتا در آمریکا مقایسه نمود. علاوه بر آبیاری زمین های دره، پروژه‌ای رو با همین وسعت مهندسان بابل تکمیل کردند. اونها با یک سیستم فاضلابی پیچیده بخش وسیعی از زمین‌های واقع در دهانه رودخانه‌های دجله و فرات را به زیر کشت بردند.
هرودوت،
مورخ یونانی، در دوران شکوفایی بابل با سفری به این شهر علاوه بر توصیف دقیق اون به برخی از آداب و رسوم مردم این سرزمین و به حاصل خیزی خاک و فراوانی جو و گندم اشاره کرده.
شکوه و عظمت بابل از صفحه روزگار محو شد، اما علم و دانش اون برای ما حفظ شده. در این مورد ما مدیون شیوه ثبت و ضبط اسناد توسط بابلی ها هستیم. در آن روزها کاغذ اختراع نشده بود. در عوض به سختی بر لوح‌های گلی مرطوب نوشته‌های خودشون رو حکاکی می‌کردند. بعد از تکمیل نوشته‌ها، مرحله پخت لوح‌های گلی بود. با پخت لوح‌ها، اونها به سفال‌های سخت تبدیل می‌شدند. این لوح‌ها در ابعاد 15.24 در 20.5 و به ضخامت 2.5 سانتی متر تهیه می‌شدند. این لوح‌های گلی به طور کلی حکم نوشت افزار را داشتند. مطالبی از افسانه، شعر، تاریخ، فرمان پادشاهان، قوانین زمین، حق مالکیت زمین، سفته و حتی نامه‌هایی را که پیک‌ها به شهرهای دور و نزدیک می‌فرستادند بر روی این لوح‌ها حک می‌شد. به کمک این لوح‌ها میشه به امور شخصی و فردی مردم پی برد.
برای مثال روی یک لوح که رسیدی از یک فروشنده بود نوشته شده: مشتری گاو خود را با 7 عدد کیسه گندم معاوضه کرد. 3 عدد کیسه گندم را با خود برد و الباقی قرار شد هرگاه مشتری خواست فرستاده شود.
باستانشناسان با کشف محل نگهداری این لوح‌ها صدها هزار لوح سالم از زیر آوار بیرون آوردند. یکی از عجایب بابل عظمت دیوارهایی که دور تا دور شهر رو فرا گرفته بود. در دنیای قدیم دیوارهای بابل همچون اهرام سگانه مصر از عجایب هفتگانه دنیا به شمار می رفت.
ساخت دیوار بیرونی به فرمان ملکه سمیرامیس آغاز شد. متاسفانه طی حفاری‌ها هیچ اثر و نشونی از دیوار اصلی شهر به دست نیومد. از این رو ارتفاع دقیق اون برای ما مشخص نیست و به طور تقریبی ارتفاعی بین 15 تا 18 متر تخمین زده میشه. سطح خارجی اون از خشت پخته پوشیده شده بود و با خندق‌های عمیق پر از آب حفاظت بیشتری برای شهر تأمین میشد.
دیوار درونی حدود 600 سال پیش از میلاد مسیح به فرمان نبوپلاسار پادشاه بابل ساخته شد. ارتفاع و ضخامت دیوار درونی خیره کننده است. بنابر اطلاعات موثق ارتفاع اون برابر 49 متر معادل ارتفاع یک ساختمان اداری 15 طبقه است. طول اون بین 14.5 تا 17.5 کیلومتر تخمین زده شده. پهنای اون به حدیه که یک عرابه با 6 اسب قادر دور تا دور اون حرکت کنه. از این ساختار فوق‌العاده تنها بخش‌هایی از پی و خندق اون باقی مونده. علاوه بر فرسایش اجزای اون، اعراب هم تخریب اون رو با برداشتن آجرهای خشتی برای ساخت و ساز در جاهای دیگه تسریع کردند. ارتش‌های قدرتمند یکی یکی به دیوارهای بابل حمله کردند. بسیاری از پادشاهان سعی در تسخیر بابل داشتند، اما همیشه بی نتیجه بود. یورش سربازان در آن دوران به تعداد کم خلاصه نمی‌شد. مورخان به واحدهایی همچون 10,000 سوار نظام، 25,000 عرابه، 1,200 لشکر پیاده نظام به علاوه 1,000 فرمانده اشاره می کنند. در کنار برنامه ریزی خط حمله برای جمع‌آوری ابزارالات جنگی و انبار مواد غذایی اغلب چیزی حدود 2 تا 3 سال وقت لازم بود.
از لحاظ ساختاری باید گفت این شهر باستانی تا حدود زیادی مثل شهرهای مدرن سازماندهی شده بود. خیابون‌های سنگ فرش شده بخش مرکزی رو به خانه‌ها و بازار می‌رسونه. دستفروش‌ها در محله‌های مسکونی کالاهای خودشون رو عرضه می‌کردند. معابد باشکوه زیر نظر کاهنان اداره می‌شدند. داخل شهر حصاری به دور کاخ‌های پادشاهی کشیده شده بود که ارتفاع این دیوار از ارتفاع دیوار شهر هم بلندتر بود.
بابلی‌ها در حوزه‌های هنری مختلف بسیار متبحر بودند. مجسمه‌سازی، نقاشی، پارچه‌بافی، طلاسازی و ساخت سلاح‌های جنگی و ابزار کشاورزی از جمله مهارت‌هایی که میشه به اونها اشاره کرد.
اونها در زمینه ساخت جواهرات و زینت آلات بسیار با ذوق و سلیقه بودند. نمونه های فراوانی از این جواهرات از قبر ثروتمندان شهر کشف شده و در موزه های معروف جهان به نمایش گذاشته شده.
در نخستین دوران، هنگامی که بشر از تبر سنگی و سنگ چخماق به ترتیب برای قطعه کردن درخت ها و برای فراهم کردن آتش استفاده می کرد، بابلی ها تنها مردمانی بودند که از تبر فلزی و تیر و نیزه فلزی استفاده می کردند. بابلی ها کارشناسان امور مالی و بازرگانان باهوشی بودند، تا جایی که ما میدونیم اونها اولین کسانی بودند که پول، سفته و حق مالکیت رو ابدا کردند. بابل تا سال 540 قبل از میلاد هرگز مورد تهاجم سپاه دشمنان قرار نگرفته بود. داستان سقوط بابل خیلی عجیبه. کوروش، یکی از فاتحان بزرگ آن دوران، برای تصرف دیوارهای شکست ناپذیر بابل به اون لشکرکشی میکنه. اطرافیان و ملازمان نبونئید پادشاه بابل از اون خواستند پیش از آنکه کوروش بابل رو تحت محاصره خودش در بیاره به اون حمله کنن. پس از شکست‌های پی در پی، سپاه بابل پشت به دشمن کرد و از ترس پا به فرار گذاشت. به این ترتیب شهر بی هیچ مقاومتی دروازه‌های خودش رو به روی سپاه ایران گشود و شهر به تصرف کوروش درآمد.
پس از آن قدرت و شهرت این شهر به تدریج رو به افول نهاد. در طول چند صد سال عاقبت این شهر متروکه و خالی از سکنه گردید و بار دیگر باد و طوفان آن را با خاک یکسان کرد. بابل سقوط کرد. با وجود این تمدن بشری بی اندازه به آن مدیون است. با گذشت هزاران سال دیوارهای غرورآفرین فرو ریخت، اما دانش بابل همچنان باقی مانده است.
یادمان باشد؟
پول وسیله است برای اندازه‌گیری موفقیت‌های زمینی.
پول امکان رسیدن به بهترین لذت‌های زمین رو فراهم می‌کنه.
پول برای کسانی فراوان میشه که این قوانین ساده رو بفهمند و به کار بگیرند.
امروز پول با همون قوانینی اداره میشه که 6000 سال پیش کنترل میشد، زمانی که خیابان‌های بابل پر بود از مردان ثروتمند.